19 شنونده برنامه شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 25 اسفند ماه برابر با 15 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم با نیم ساعت برنامه شامگاهی. برنامه پر از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان. اما پیش از همیشه، مثل همیشه، این برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مراد ویسی اینجاست با دستی پر از خبر. مراد سلام.
سلام
مراد، قبل از اینکه خبرها رو به تفصیل بخونی، یک گزیده ای ازش رو میگه که قراره چه خبرهایی رو برای شنونده ها بخونی.
هفت نماینده مجلس یه بیانیه انتقادی علیه صحبت های آقای احمدی‌نژاد تو مجلس دادن. یکی از درویش گناه‌آبادی بازداشت شده. در سوریه یک جمع‌بندی شده از میزان تلفات یک سال گذشته اعتراضات. باراک اوباما هم که در مورد راه حل دیپلماتیک مسئله هسته ایران هشدار داده که ممکنه این راه حل بسته بشه.
پس شنونده اخبار هستیم.
هفت نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه میگویند سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد وهن مجلس، دولت، قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مجلس حاضر شده بود. هفت نماینده‌ای که این بیانیه را امضا کرده اند مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری بوده و به جریان جبهه متحد اصولگرایان وابسته هستند. امضا کنندگان این بیانیه انتقادی گفتند جلسه با محمود احمدی نژاد باید پشت درهای بسته تشکیل می شد تا این تبعات و خسارات منفی را نداشته باشد. کسرا نوری از دراویش گناه‌آبادی مقیم شیراز روز چهارشنبه به اتهام مصاحبه با رادیوهای بیگانه بازداشت شد. کسرا نوری دیماه گذشته نیز به اتهام فعالیت علیه نظام و عضویت در آنچه که گروهک انحرافی خوانده شده بازداشت و سپس در هفتم اسفند آزاد شده بود. این درویش گناه‌آبادی اخیراً در مصاحبه با رادیو فردا از وضعیت نامناسب بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و برخوردهای ماموران و بازجویان انتقاد کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایرانی‌ها باید دریابند که پنجره‌ای که برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای این کشور وجود دارد در حال بسته شدن است. باراک اوباما این سخنان را روز چهارشنبه و در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارشی از همکارانمان در دقایق آینده خواهید شنید. در سوریه برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه بیش از 8000 کشته و 230 هزار زخمی بر جای گذاشته است. این اعتراضات از اسفند ماه گذشته و علیه نحوه حکومتداری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور شروع شد. بنابر گزارش رویترز، تازه ترین گزارش فعالان حقوق بشری نشان می دهد که در تحولات چهارشنبه شب سوریه نیز 40 تن دیگر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. بامداد پنجشنبه نیز ارتش سوریه حملات جدیدی به معترضان و مخالفان را در منطقه ادلیب در شمال و در آ در جنوب این کشور از سر گرفت. در پاکستان طالبان یک زوج سوئیسی را که پیشتر به گروگان گرفته بود آزاد کرد. رویترز گزارش داده این زن و شوهر سوئیسی 8 ماه قبل در منطقه بلوچستان در جنوب غربی پاکستان روبوده شده بودند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان گفته این دو تبعی سوئیسی همکنون در پیشاور هستند. طالبان شرط آزادی این دو گروگان را آزادی یک دانشمند هسته‌ای پاکستانی اعلام کرده بود که در امریکا زندانی است.
شنونده اخبار بودید از همکارم مراد ویسی. و اما گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در برنامه شامگاهی امروز. همزمان با سالگرد آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه، پناهجویان این کشور از مین‌گذاری مرزهای سوریه با کشورهای همسایه خبر می‌دهند.
در چند ماه گذشته گویا ارتش سوریه مین‌گذاری کرده مرز بین ترکیه و سوریه رو و همچنین مرز لبنان رو.
مشاوره ایمیلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد سرکوب مخالفانش در سوریه. ایمیل‌های بشار اسد و همسرش هک شده‌اند. و ایرانیان متهم به بمب‌گذاری در دو کشور هند و مالزی در بازداشت به سر می‌برند. جزئیات این اتهام را برایتان شرح خواهیم داد. دولت ترکیه روز پنج شنبه گزارش داد در 24 ساعت گذشته حدود 1000 نفر از سوریه به مرزهای ترکیه گریختند. از تابستان گذشته تا کنون بیش از 14,000 نفر از مردم سوریه به ترکیه فرار کردند. در همین حال و همزمان با اولین سالگرد آغاز نارامی‌ها در سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد تظاهراتی را در شهرهای مختلف این کشور برگزار کردند. همکارم فرین آسمی در این باره با سیاوش سعادتیان، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به مرز سوریه گفتگو کرده و ابتدا از او درباره آوارگان سوری پرسیده.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واقع امروز اعلام کرد که این کشور میزبان 14,000 پناهنده سوری است. به گفته وزارت خارجه ترکیه در 24 ساعت گذشته دست کم 1000 نفر از پناهندگان سوری وارد ترکیه شدند. با چند تا از پناهندگان که امروز و دیروز صحبت کردم، اونها گفتن که از 2 روز پیش به اونها هشدار داده شده بود که خانه های خودشون رو در شمال سوریه ترک کنن. این پناهندگان گفتن که ارتش بسیار به ترکیه، به مرز در واقع ترکیه نزدیک شده و عبور و مرور بسیار سخت‌تر از گذشته شده.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، دولت ترکیه سوریه رو متهم کرده که در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه مین کار گذاشته. شما که در نزدیکی مرز هستید، از این مین‌ها خبری دیدید؟
با شماری از پناهندگان در مورد چگونگی عبور و مرور از مرز صحبت کردم. اونها گفتن در چند ماه گذشته گویا ارتش سوریه مین‌گذاری کرده مرز بین ترکیه و سوریه رو و همچنین مرز لبنان رو، که کسایی که افرادی که میخوان قرار بکنن از مرز نتونن. و در واقع یک نفر از پناهندگانم به من گفت که هنگامی که از مرز خارج میشده یک مین رو دیده که از خاک بیرون اومده. اما با توجه به این که ما خبرنگاری در داخل سوریه نداریم و دولت سوریه هم اجازه نمیده که خبرنگاران آزادانه گزارش تهیه بکنن، امکان تایید این خبرها دشواره.
این روزها نخستین سالگرد آغاز نارامی‌ها و درگیری‌ها در سوریه است. در شهرهای مختلف سوریه امروز مخالفان دولت بشار اسد چه برنامه‌هایی داشتند؟
ارتش سوریه امروز در سالگرد قیام مخالفان سوری به شهرهای اصلی این کشور حمله کرده. شهرهای مانند ادلب، حمص و درعا از جمله این شهرها بودند. به خصوص شهر درعا که تظاهرات مخالفان سال گذشته از اونجا آغاز شده، جایی که چندین کودک به دلیل نوشتن شعار بر روی دیوار مورد شکنجه مقامات امنیتی سوریه قرار گرفتند و این مسئله در واقع جرقه نارامی‌ها را در این کشور زد. به گفته فعالان و پناهندگانی که در حال حاضر در خاک ترکیه هستند، علت حمله شدید نیروهای امنیتی و تانک‌های ارتش به شهر درعا در 2 روز گذشته به این دلیل هست که ارتش و مقامات سوریه قصد دارند محل تولد انقلاب سوریه رو مورد هدف قرار بدن و در واقع انقلاب سوریه رو بتونن در آغاز دومین سالگرد اون خاموش کنند.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با سیاوش سعادتیان، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به مرز سوریه. اما باز هم درباره سوریه گزارش دیگه ای داریم. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنج شنبه 25 اسفند ماه در گزارش اختصاصی از محتوای 1000000 ایمیل خصوصی رئیس جمهوری سوریه و همسرش خبر داد. این ایمیل ها نشون میدن که حکومت سوریه از جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفانش مشاوره میگرفته. این نخستین بار نیست که ایمیل‌های خصوصی بشار اسد افشا میشه. یک ماه پیش هم ایمیل‌های آقای اسد و شماره دیگه‌ای از سران حکومت سوریه توسط هکرهای ناشناس هک شد. بیشتر میشنویم از محمد زرقامی.
اعضای شورای عالی انقلاب سوریه که علیه حکومت خاندان بشار اسد فعالیت می‌کنند، این مجموعه مکاتبات اینترنتی را از خرداد ماه سال گذشته تا اوایل بهمن ماه گذشته، یک ماه پیش، زیر نظر داشتند. روزنامه گاردین میگوید برای تعیین صحت محتوای این ایمیل ها با 10 نفر تماس گرفته است که به نامشان در این ایمیل ها اشاره شده است. بنابر گزارش اختصاصی گاردین که درست در روز سالگرد آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه به چاپ رسیده، رئیس جمهوری سوریه در چند مورد با یا بی واسطه از جمهوری اسلامی ایران مشاوره گرفته است. گاردین از جمله در یک مورد به سخنرانی بشار اسد در آذر ماه سال گذشته اشاره می کند که درباره موضوعات آن به گفته مشاور رسانه‌ای او با چندین نفر از جمله مشاور سیاسی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه مشورت شده است. در ایمیل مربوط به سفیر جمهوری اسلامی ایران به بشار اسد توصیه شده در سخنرانیش لحنی حاکی از قدرت و خشونت به کار ببرد و به حمایت کشورهای دوست اشاره کند. در این ایمیل همچنین به آقای اسد توصیه شده است که حکومتش باید اطلاعات مربوط به توانایی‌های نظامی خود را بیشتر نشر دهد تا مردم متقاعد شوند که این حکومت حتی با نیروی نظامی نیز از پای در نخواهد آمد. در مجموع ایمیل های افشا شده خانواده آقای اسد به نام حسین مرتضی اشاره شده است. بازرگان متنفذ لبنانی که به گفته گاردین با جمهوری اسلامی ایران ارتباطاتی قوی دارد. روزنامه گاردین همچنین بر اساس این ایمیل ها گزارش داده است که بشار اسد اصلاحاتی را که به مردم سوریه وعده داده تا بحران این کشور را خاموش کند به سخره گرفته است و در این ایمیل ها از قوانین آشغال احزاب و رسانه ها و انتخابات حرف می زند. اما یک موضوع عمده دیگر ایمیل های خصوصی اسماء اسد همسر رئیس جمهور سوریه است که بخشی از گزارش گاردین را به خود اختصاص داده. محتوای ایمیل های خانم اسد بیشتر به خریدهای آنلاین او اختصاص دارد. از جمله گاردین میگوید که او در یک مورد 10,000 پوند خرج شمعدان و میز و چلچراغ از پاریس کرده است. روزنامه گاردین از قول فعالان سوریه مخالف حکومت میگوید که آنها نام کاربری و اسم رمز ایمیل های خانواده آقای اسد را از خبرچینی گرفتند که در حلقه پیرامونی بشار اسد بود است. به گفته گاردین دسترسی به این ایمیل ها 18 بهمن ماه گذشته قطع شده است.
محمد زرقامی گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که برای حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز بحران اتمی ایران هنوز جا هست، اما این پنجره در حال بسته شدن است. باراک اوباما این سخنان را روز چهارشنبه و در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی خبری همراه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حال سخن گفتن بود، اشاره کرد: ما هر کاری می‌کنیم که این موضوع از راه دیپلماتیک حل شود، اما بالاخره یک نفر هم باید در آن سوی میز باشد که موضوع را جدی بگیرد.
They understand the seriousness with which we take this issue. They understand that there are consequences.
ایرانی ها می دانند که ما موضوع هسته‌ای را جدی می گیریم. آنها عواقب دست انداختن جامعه بین المللی را نیز می دانند. من پیامی روشن و عمومی برای آنها فرستادم که فرصت گفتگو با کشورهای گروه 5 علاوه 1 را غنیمت بدانند تا از نتایج بدتر از این برای آینده ایران جلوگیری کنند.
گفته های آقای اوباما پرسش هایی را برمی انگیزد. آیا این تهدیدی تو خالی است؟ آن هم در آستانه انتخابات آمریکا؟ مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل به ما میگوید:
الان تهدید هستش، ولی اگر دولت ایران در مذاکرات آینده هیچ نرمشی نشون نده به طرف آمریکایی، به نظر من حداقل میتونیم انتظار داشته باشیم که آقای اوباما تحریم‌های حتی شدیدتری رو علیه دولت ایران اجرا بکنه و در این حال احتمال جنگ شاید بین دو طرف افزایش پیدا بکنه، چون اگر راه حل مذاکرات درش رو آقای خامنه‌ای ببنده، تنها دوراهی که برای آقای اوباما خواهد ماند یکیش تحریمات قوی‌تر یا دیگری جنگ هستش.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز چهارشنبه اش درباره دیدگاه رهبران ایران گفت: تضمینی هست که آنها از دری که برایشان باز کرده ایم وارد شوند؟ و خود او پاسخ داد: نه، در گفتگوهای پیشین ایران نشان داد که تمایل دارد وقت کشی کند و کار را به حرافی بگذراند. علیرضا حقیقی، استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو کانادا، میگوید:
قضیه تا حالا نتونستن امتیازات معقولی رو به ایران بدن که ایران بس پروژش برگرده. در مورد غنی‌سازی ایران حق غنی‌سازی داره، ولی در مورد میزان غنی‌سازی اورانیومی که حالا تولید شده و موارد دیگه ایران میتونه با غرب مصالحه کنه. یعنی اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20%ش رو متوقف میکنه و اورانیومی که تولید کرده رو به خارج بده برای اینکه بتونه بعداً به صورت میلای سوخت بگیره، در چنین وضعیتی بایستی بخش از این تحریما فوری لغو بشه. یعنی معامله نقد به نقد باید مبنای کار دو طرف باشه.
حدود 10 روز پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات اتمی با ایران نامه‌ای برای سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی فرستاد و موافقت 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان را به اطلاع او رساند. حالا باراک اوباما میگوید ایران باید این فرصت را غنیمت بداند. از مئیر جاودانفر میپرسیم هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران باعث نخواهد شد تا اسرائیل تشویق شود دست به حمله یک جانبه بزند و گمان کند که به هر روی پشتیبانی آمریکا را همراه خواهد داشت؟
پیام اخیر آقای اوباما اتفاقا احتمال حمله یک جانبه اسرائیل رو کاهش خواهد داد، چون الان بعد از این اظهارات دولت اسرائیل میبینه که آقای اوباما در تهدیداتش داره جدیتر میشه و حتی داره واضحا راجع به گزینه نظامی صحبت میکنه و ترجیح دولت اسرائیل این هستش که دولت آمریکا رهبر حمله نظامی به ایران بشه اگر بخوان به این گزینه متوسل بشن، چون دولت آمریکا از دیدگاه دیپلماسی و نظامی بسیار قدرتمندتر هستش.
یک روزنامه چاپ روسیه هم روز چهارشنبه از قول منابع دیپلماتیک نوشت هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همتای روس خود سرگئی لاوروف گفته این پیام را به رهبران ایران برساند که گفتگوهای پیش رو میان ایران و 6 قدرت جهانی آخرین شانس برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران و جلوگیری از حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره آخرین اظهارات باراک اوباما درباره حل صلح‌آمیز بحران اتمی ایران.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.
دادگاهی در هند برای 3 ایرانی به اتهام ارتباط با بمبگذاری بهمن ماه در دهلی نو علیه دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. در همین حال دادگاهی در کوالالامپور متهم بازداشت شده در مالزی را به دست داشتن در انفجارهای بانکوک علیه سفارت اسرائیل متهم کرد. فرین آسمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های پلیس هند که نخواستند نامشان فاش شود، روز پنجشنبه اعلام کردند که دادگاه دهلی نو روز چهارشنبه برای 3 ایرانی به نام‌های علی مهدی صدر، محمد رضا ابوالقاسمی و حسین افشار قرار بازداشت صادر کرده است. 24 بهمن ماه در جریان یک بمب‌گذاری در یک خودرو در دهلی نو پایتخت هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه راننده‌اش و 2 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه تایمز ایندیا روز پنجشنبه گزارش کرد که این 3 ایرانی با ویزای توریستی وارد هند شدند و بلافاصله پس از انفجار بمب از این کشور گریختند. اسوسییتد پرس هم بر خروج فوری این 3 نفر از هند پس از وقوع انفجار تاکید کرده است. به گفته مقام‌های پلیس در هند، دولت هند برای یافتن و دستگیری این 3 فرد از پلیس بین‌الملل کمک خواهد خواست. هند اگرچه تاکنون از ارتباط دادن انفجار در دهلی نو به ایران به طور مستقیم خودداری کرده، در چند وقت گذشته ایرانیان و افرادی که به نوعی با ایران مرتبط بودند هدف بازجویی‌های خود قرار داده است. روز 17 اسفند ماه یک خبرنگار هندی که برای خبرگزاری ایرنا مشغول به کار بوده در ارتباط با بمب‌گذاری خودروی متعلق به سفارت اسرائیل بازداشت شد. همزمان با انفجار در هند در 24 بهمن ماه یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت گرجستان هم کشف شد. 25 بهمن ماه هم انفجارهایی در بانکوک پایتخت تایلند به وقوع پیوست که به دنبال آن 3 ایرانی به اتهام ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. دو تن از این متهمان در تایلند و یک نفر دیگر در مالزی در حالی که قصد داشت به تهران بازگردد در فرودگاه بازداشت شد. روز پنجشنبه دادگاهی در کوالالامپور پایتخت مالزی مسعود صداقت‌زاده متهم بازداشت شده در مالزی را به دست داشتن در انفجارهای بانکوک متهم کرد. مسعود صداقت‌زاده 31 ساله این اتهام را رد کرده و تاکید کرده که تنها برای گذراندن تعطیلات به تایلند سفر کرده بود. وکیل آقای صداقت‌زاده هم اعلام کرده که موکلش برای تعطیلات به پاتایا در تایلند رفته و پس از آن هم برای خرید قطعات خودروی مرتبط با تجارتش در تهران به مالزی آمده بود. بانکوک میگوید این سه ایرانی خواستار هدف قرار دادن دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند بودند، خواستار استرداد آقای صداقت‌زاده است و مالزی تاکید دارد که این استرداد باید روند قانونی خود را طی کند. اسرائیل ایران را به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های هند، گرجستان و تایلند متهم کرده است. با این حال ایران تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید دارد که خود قربانی حملات تروریستی است.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه‌ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2-0-420-603-874-150.
حداقل دستمزد سال آینده کارگران 389,700 تومان از طرف شورای عالی کار تعیین شده. این مقدار دستمزد ماهانه برای سال آینده بر چه اساسی تعیین شده؟ پرسشی که همکارم آزاده اسدی از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده.
بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، اواخر هر سال در جریان گفتگوهای سه‌جانبه‌ای که با شرکت نماینده‌های کارگرا، کارفرماها و دولت تشکیل میشه، برگزار میشه، به نسبت تورم سالانه اعلام شده از طرف منابع رسمی آماری کشور، حداقل دستمزد سال آینده تغییر میکنه. این روش تعیین حداقل دستمزد تا سال 1389 کم و بیش رعایت میشد، ولی در مورد تعیین دستمزد برای سال 1390 سال جاری، اجرای ماده 41 قانون کار به دو مانع برخورد که هر دو هم از طرف دولت به وجود اومده بود. مانع اول اینکه دولت میگفت هماهنگ شدن حداقل دستمزد با نرخ تورم خودش به جهش قیمت‌ها دامن میزنه و تورم رو بالا میبره. به علاوه دولت استدلال میکرد که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی دیگه افزایش دستمزد حداقل در سطح تورم موردی نداره. به هر حال با این دستاویزها حداقل دستمزد در سال جاری فقط 9% نسبت به سال ما قبل بالا رفت و رسید به 330,000 تومان. در مورد سال آینده، کارگرا خواستار حدود 40% افزایش دستمزد حداقل بودند. کارفرماها حاضر بودند تنها 10-12% دستمزد حداقل افزایش پیدا کنه و بالاخره با دخالت دولت حداقل دستمزد در سال 1391 با 18% افزایش نسبت به سال جاری 59,000 تومان بیشتر شد و رسید به 389,700 تومان.
بنابراین کارگرها در مقابل تصمیم شورای عالی کار چه واکنشی نشون دادن؟
389,700 تومانی که به عنوان حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تعیین شده، طبعاً با نارضایتی شدید کارگران روبرو است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش به شورای عالی کار نرخ تورم کشور رو در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 26.5% اعلام کرده بود، در حالی که دستمزد حداقل برای سال آینده فقط 18% بیشتر شده. اگر بخوایم دستمزد کارگرا رو در ایران به دلار حساب بکنیم، اوائل سال جاری خورشیدی حداقل دستمزد تقریبا میشد 330 دلار، در حالی که در سال آینده بر اساس نرخ فعلی دلار حداقل دستمزد سقوط میکنه به 205 دلار و کارگران حداقل بگیر نزدیک به 1/3 قدرت خریدشون رو از دست میدن.
خوبند، از قرار معلوم کارفرمایان هم از این دستمزد کارگران که 18% بیشتر شده چندان راضی نیستن و میگن که توان مقابله با این هزینه اضافی رو ندارن.
ببینین، اقتصاد ایران در وضعیتی هست که هم کارگرها حق دارند به کمبود دستمزد خودشون اعتراض کنند و هم کارفرماها حق دارند از افزایش هزینه نیروی کار بنالند. باید شرایط سخت کارفرماهای ایرانی رو هم در نظر گرفت. اونا باید با دشواری‌های کمرشکن ناشی از تحریم دست و پنجه نرم کنند، نوسانات شدید بازار ارز رو تحمل کنند و به علاوه با رقابت سخت کالاهای وارداتی هم مقابله کنند. رویارویی با این همه چالش کار آسانی نیست و بنابراین میشه گفت که کارفرما هم به سهم خودشون حق دارند که ناراضی باشند.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن، ما خیلی کمک نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422-2112-2112.
بریتانیا برای برقراری رابطه با ایرانیان در غیاب سفارتخانه‌اش در تهران وبسایت جدیدی طراحی و راه اندازی کرده. در این وبسایت پیام وزیر خارجه بریتانیا خطاب به مردم ایران و راه‌های ارتباط ایرانیان در فضای مجازی با بریتانیا همراه با مطالب دیگری آورده شده. مرداد قاسم فر گزارش میده.
بریتانیا وبسایتی برای ارتباط با ایرانیان راه اندازی کرده است. این وبسایت قرار است در مواردی جانشین سفارتی شود که آذر ماه گذشته از سوی گروهی که خود را دانشجو معرفی می‌کردند مورد حمله قرار گرفت. در این وبسایت توضیح داده شده است که در حال حاضر از آنجا که همه فعالیت‌های کنسولی میان دو کشور متوقف و سفارت بریتانیا در تهران به کلی تعطیل است، ارائه خدمات گذرنامه‌ای و کلیه خدمات محضری و اسنادی نیز متوقف مانده است. از سوی دیگر، به گفته این وبسایت در حال حاضر بریتانیا در صدد تعیین کشوری دیگر به عنوان حافظ منافع خود در تهران است. در این حال ایرانیان متقاضی ورود به بریتانیا می توانند برای انجام امور مرتبط به کشورهای امارات و ترکیه سفر کنند. در صفحه اول این وبسایت ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سخنی ویدیویی با ایرانیان هدف راه اندازی چنین سایتی را اعلام می کند.
We are relaunching now our website, our Iran website and social media presence for you.
ما اکنون فعالیت وبسایتمان، وبسایت ایران را با نام و ساختاری نو و حضورمان در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌کنیم تا به شما درباره بریتانیا و سیاست‌هایمان در قبال ایران اطلاع رسانی کنیم. روشن است که روابط بین دولت‌های ما در عرصه سختی قرار دارد، اما تأکید می‌کنم که ما هیچ نزاعی با مردم ایران نداریم و تمایل داریم که روابط میان مردمان ما برقرار بماند تا در آینده بتواند رشد کند. امیدواریم که ایرانیان هنوز احساس کنند که می‌توانند به دیدار اقوام و دوستانشان در بریتانیا بیایند. ما به آنها خوش آمد میگوییم. ویلیام هیگ در این حال با برشمردن اختلافات میان جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر مسائلی چون خشونت‌ها در سوریه، پرونده هسته‌ای و حقوق بشر، از مواردی چون جوایز اهدایی به فیلم جدایی نادر از سیمین در بریتانیا و یا علاقه بریتانیایی‌ها به مولانا و ایرانیان به شکسپیر به عنوان وجوه اشتراک و احترام دو ملت برای یکدیگر سخن گفت. مدتی پیش نیز سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی مسلط است در ویدیویی به ایرانیان چنین گفته بود:
در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که راه‌های گفتگو و شناخت هر روز بین بریتانیا و ایران تنگتر و تنگتر میشه. زیاد از رهبران ایران این جمله ها رو میشنویم که بریتانیا دشمن ایرانه بریتانیا ایران را اصلا نمیشناسه و منافع ایران با منافع بریتانیا در تضاده. به اعتقاد من اینها همه اشتباهه، چه در گذشته و چه امروز. بلکه اشتراکات فرهنگی بین ایران و بریتانیا خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در نظر اول به چشم میاد.
چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار دست به تأسیس وبسایتی با هدف ایجاد رابطه بیشتر با مردم ایران زد. وبسایتی که کمتر از 24 ساعت پس از راه اندازیش از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد. کمی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، به تدریج مقامات مختلف و حتی برخی امامان جمعه در ایران حمله به سفارت را اشتباه خواندند. با این حال معلوم نیست که آیا این وبسایت وزارت خارجه بریتانیا نیز به همان سرنوشت وبسایت دولت آمریکا دچار خواهد شد یا خیر.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش شدیم و دومین بخش رو هم همچنان با اخبار پی می گیریم. همکارم رضا جمالی اینجا نشسته با آخرین سرخط اخبار ایران و جهان.
ممنون نوشین. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می کند. لازارو کامپوس رئیس هیئت مدیره سویفت با صدور بیانیه قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای ناتو خواسته است مناطق روستایی آن کشور را ترک کرده و به پادگان‌های خود بازگردند. این درخواست دولت افغانستان از نیروهای ناتو به دنبال کشته شدن 16 غیر نظامی افغان به دست یک سرباز آمریکایی مطرح شده است. حامد کرزی در این حال گفته است نیروهای افغان سال آینده میلادی یک سال پیش از موعد مقرر کنترل امنیت در افغانستان را بر عهده خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایرانی‌ها باید دریابند که پنجره‌ای که برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای این کشور وجود دارد در حال بسته شدن است. باراک اوباما در این سخنان را روز چهارشنبه بعد در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد. طالبان پاکستان یک زوج سوئیسی را که پیشتر به گروگان گرفته شده بودند آزاد کردند. رویترز گزارش داده این زن و شوهر سوئیسی 8 ماه قبل در منطقه بلوچستان در جنوب غربی پاکستان روبوده شده بودند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان گفته است این دو تبع سوئیسی هم‌اکنون در پیشاور هستند. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه طی 12 ماه گذشته بیش از 8000 کشته و 230000 زخمی بر جای گذاشته است. این اعتراضات از اسفند ماه گذشته و علیه نحوه حکومتداری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور شروع شد. بنابر گزارش رویترز، تازه‌ترین گزارش فعالان حقوق بشری نشان می‌دهد که چهارشنبه شب 40 تن دیگر در شهرهای سوریه کشته شدند. کسرا نوری از دراویش گنابادی مقیم شیراز روز چهارشنبه به اتهام مصاحبه با رادیوهای بیگانه بازداشت شد. کسرا نوری دی ماه گذشته نیز به اتهام فعالیت علیه نظام و عضویت در آنچه گروهک‌های انحرافی خوانده شده بازداشت و سپس در 7 اسفند آزاد شده بود. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله .com باشید از همکارم حامد پارسی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این سومین برنامه از سری جدید .com دریچه‌ای به دنیای مجازی است. در هفته‌های گذشته اپلیکیشن اندروید رادیو فردا به کاربران فارسی زبان عرضه شد. در این مدت صدها نفر این اپلیکیشن را دریافت و نصب کردند و برخی از کاربران هم نظرات خود را در مورد آن با ما در میان گذاشتند. در هر برنامه مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این اپلیکیشن و مسائلی که شما در ارتباط با آن با ما مطرح کرده‌اید و سعی می‌کنیم شما را بیش از پیش با آن آشنا کنیم. همینجا اضافه کنم که اپلیکیشن آیفون رادیو فردا هم آماده ی عرضه به کاربران فارسی زبان است و به زودی از طریق اپستور در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یکی از مشکلاتی که برخی از کاربران پس از نصب اپلیکیشن اندرویدی ما با آن روبرو شدند، دریافت خطای سرور فید در دسترس نیست بود. گرچه تنظیمات ما برای این اپلیکیشن به گونه‌ای است که در صورت اتصال به اینترنت کم سرعت به طور خودکار تصاویر به نمایش در نمی‌آیند تا محتوای ارائه شده راحت‌تر در دستگاه شما دریافت شود، اما اگر به هر دلیل در زمان اتصال به این برنامه ارتباط شما با اینترنت دچار اختلال شد یا سرعت بسیار پایینی داشتید، ممکن است چنین خطایی دریافت کنید. برای رفع این خطا و دریافت کامل محتوای ارائه شده در این اپلیکیشن، لطفاً ارتباط خود با اینترنت را دوباره بررسی کنید و پس از گشودن اپلیکیشن، در صورتی که اطلاعات به طور خودکار دریافت و در دستگاه شما نمایش داده نشد، با استفاده از دکمه ستینگ دستگاه خود روند بارگذاری اطلاعات را دوباره به کار بیاندازید. در برنامه‌های بعدی توضیحات بیشتری در مورد قابلیت‌های این اپلیکیشن خواهیم داد و تا آن زمان اگر به مشکلی برخوردید، لطفاً با ذکر نام دستگاه اندرویدی خود و نسخه‌ای از اندروید که روی این دستگاه فعال است از طریق ایمیل apps@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. اما خبرهایی از دنیای تکنولوژی رو بشنویم با اجرای امیر نیکزاد و دنیس آجیری.
گوگل از این هفته رسماً از فروشگاه آنلاین اپلیکیشن خود یعنی پلی استور پرده برداری کرد و کاربران اندروید از این پس به جای اندروید مارکت آیکون پلی استور را بر گوشی‌های خود خواهند دید. تا از پلی استور خارج نشده ایم، یادآوری کنیم که از روز چهارشنبه نسخه 6.2 اپلیکیشن گوگل ارث برای کاربران اندروید ارائه شده و در پلی استور قابل دریافت است.
اینستاگرام اپلیکیشن محبوب ایجاد، ویرایش و اشتراک گذاری عکس این هفته اعلام کرد که تعداد کاربرانش از مرز 27 میلیون نفر گذشته و بیش از 18 میلیون نفر از آنها در روزهای گذشته فعال بودند. اینستاگرام در حال حاضر تنها اپلیکیشنی برای آیفون داره و اپلیکیشن اندرویدیش به زودی ارائه میشه.
در دنیای تبلت ها منتظر خبرهایی هم از نوکیا باشید. رئیس بخش طراحی شرکت نوکیا اعلام کرده که این شرکت مشغول طراحی تبلت نوکیا است. تبلتی که قرار است به جمع رقبای آیپد بپیوندد و گرچه هنوز جزئیاتی در مورد زمان عرضه آن ارائه نشده، اما مشخص شده است که مجهز به ویندوز 8 خواهد بود.
گوگل میگه که از روز 25 اسفند امکان برچسب گذاری و برگزیده کردن ایمیل ها پیش از ارسال اونها فراهم شده. به این ترتیب شما در زمان ایجاد یک ایمیل تازه و پیش از ارسال اون قادر خواهید بود اون را با برچسب مناسب دسته‌بندی کنید.
یک خبر هم از اقتصاد آیتی. اگر در فیسبوک با بازی هایی از قبیل فارم ویل و سیتی ویل دست و پنجه نرم کرده باشید، نام زینگا برای شما آشناست. زینگا این هفته اعلام کرده که تصمیم دارد 400 میلیون دلار از سهام خود را عرضه کند. زینگا در نیمه دسامبر امسال سهام خود را به قرار هر سهم 10 دلار در بازار عرضه کرد و اکنون ارزش سهام این شرکت اندکی بیش از 13 دلار است.
خب در این قسمت از برنامه مثل همیشه مانیا منصور در اینجاست تا با هم مروری داشته باشیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی رخ میده. مانیا سلام، چه خبر؟
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه .com. خبرو که همه نوروزیه دیگه، همه حالا هوای نوروزیه توی شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، چه تو فیسبوک چه توییتر، همه کاربرا حالا هواشون عوض شده، در حال آماده شدن برای سال نو هستن، سال 1391، و این حالا هوای نوروزی در سرتاسر این شبکه‌های اجتماعی در اینترنت هم میشه دید.
پس به یه تعبیری بهار مجازی توی شبکه‌های اجتماعی شروع شده.
بله شروع شده یه چند روزی زودتر و به استقبال سال نو بهار رفتن. ما هم توی صفحه فیسبوک رادیو فردا با تبلیغ برنامه‌های نوروزی رادیو سعی کردیم این حال و هوا رو به این صفحه هم بیاریم. چون همطور که وعدم دادیم برنامه های مفصلی داریم، از گفتگو با خوانندگان محبوب تا چهره‌های ادب و هنر. و یک مژه‌ام دارم، اینه که ما هم به صورت لایو و زنده در اون ساعات تحویل سال نو هستیم در صفحه فیسبوک در کنار کاربرا و سعی میکنیم که نظرات اون و پیام های نوروزیشون رو بازتاب بدیم در رادیو. و
پس کاربرای رادیو فردا میتونن نوروز رو در صفحه فیسبوک در کنار ما باشن، در حالی که میتونن به رادیو فردا هم گوش کنن. ولی من دیدم که از کاربران خواسته بودیم اونجا که لوگوهای نوروزی برای رادیو فردا طراحی کنن و برای ما بفرستن.
درسته، یکی دیگه از ایده هایی که داشتیم برای اینکه این حال و هوای نوروزی رو به صفحمون بیاریم این بود که از کاربرا خواستیم که یک لوگوی نوروزی برای ما طراحی کنن، که اتفاقا استقبالم خوب بود. چند نفری برای ما لوگوی نوروزی طراحی کردند و فرستادن، ولی همچنان منتظر هستیم که باز هم اگر کسی طرحی داره برای ما بفرسته. ما سعی می‌کنیم که حالا هوای تحریریه رو به یک نوعی داشته باشیم برای کاربرا و پشت صحنه رو اونجا منتقل بکنیم که چه فضایی هست و احیاناً هفت‌سینی هست و اونا رو سعی می‌کنیم که عکساشو داشته باشیم. یک سورپرایز هم داریم برای کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا.
چیه این سورپرایزمون؟
که ندیگه بگم که سورپرایز نمیشه، باید باشید نوروز رو در کنار ما تا این سورپرایز رو بفهمین چیه.
بسیار عالی. مانیا منصور، امروز هم در برنامه دات کام بودی و با هم گشت و گذاری داشتیم در شبکه‌های اجتماعی. دوباره دعوت می‌کنیم از کاربران رادیو فردا که عید رو با ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشن.
چیز جالبی که امسال من خیلی دیدم این بود که کاربرا از خودشون فیلمی درست کرده بودن، فیلمی تهیه کرده بودن و توی اون فیلم تبریک می‌گفتن عید یا شعری می‌خوندن از شاعر مورد علاقه‌شون. و این نشون میده که این شبکه‌های اجتماعی چه قابلیت‌هایی داره برای تبریک‌های خیلی متفاوتی که امسال ما میبینیم توی فیسبوک و توییتر.
خب از فیلم ها و ترانه ها و تصاویری گفتی که کاربران به مناسبت نوروز در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک با همدیگه به اشتراک گذاشتن. توی توییتر یکی از کاربران ما فیلمی رو فرستاده بود از یوتیوب برای ما، از یک دختر خانم بلژیکی به اسم والری که از علاقهش به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و مردم ایران گفته بود و اونجا یکی از ترانه های خانم گوگوش رو اجرا کرده بود، بازخوانی کرده بود. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن. اگر موافق باشی در این قسمت از برنامه توضیحات والری رو به همراه قطعه کوتاهی از این ترانه میشنویم و واگذار میکنیم به شنونده هامون که به یوتیوب برن و اجرای کامل این ترانه رو بشنون.
سلام به همه ایرانیان، من والری هستم، من دختر بلژیکی هستم و خیلی علاقه دارم به فرهنگ ایرانی و فارسی خودش و من امروز میخوام واسه شما یه شعر ایرانی خیلی معروف بخونم، اسمش دو پنجره مال گوگوشه. خب الان آهنگ میذارم واسه شما میخونم، سپاس گذارم. یکیشون تو یکیشون من، نیبره سنگ سیاه، سنگ سرد و سخت خارا، ساده قفل بی صدایی به لبای خسته ما، نمیتونیم که بجوبیم زیر سنگینی.
بسیار عالی. مانیا منصور، امروز هم در برنامه دات کام بودی و با هم گشت و گذاری داشتیم در شبکه‌های اجتماعی. دوباره دعوت می‌کنیم از کاربران رادیو فردا که عید رو با ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشن. اما از هفته گذشته اپل از عرضه آیپد 3 به بازار در 26 اسفند امسال خبر داده بود. گرچه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که به دلیل کثرت تقاضاها عرضه این تبلت جدید به تعویق خواهد افتاد، ولی تازه‌ترین خبر آن است که روز جمعه 26 اسفند علاوه بر شهروندان ایالات متحده، علاقه‌مندان به آیپد در 9 کشور دیگر هم می‌توانند آیپد 3 داشته باشند. آیپد 3 که نسخه‌ای از آن به فناوری سریع‌تر دریافت اطلاعات موسوم به 4G مجهز است، با قیمت پایه 499 دلار روانه بازار شده و قیمت گران‌ترین مدل آن که مجهز به فناوری 4G است 829 دلار خواهد بود. اگر در فرانسه، بریتانیا، آلمان، استرالیا، ژاپن یا کانادا زندگی می‌کنید، شما از جمله کسانی هستید که از ساعت 8 صبح روز جمعه امکان خرید تازه‌ترین نسل از آیپد را خواهید داشت. ولی چند روز بعد در 4 فروردین نیز آیپد 3 به شهروندان مقیم 25 کشور اروپایی دیگر عرضه خواهد شد. همزمان با عرضه آیپد 3، آیپد 2 نیز با کاهش 100 دلاری قیمت عرضه خواهد شد و به این ترتیب این نسل از تبلت اپل بین 400 تا 529 دلار در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. به پایان سومین برنامه از سری جدید .com رسیدیم. با ما از طریق صفحه فیسبوک ما facebook.com/farda.com در ارتباط باشید یا ما را در حساب کاربری توییتر farda_.com دنبال کنید.